زندانی قلعه قهقهه، پریخان خاتون و زندگی پرماجرای شاه اسماعیل دوم صفوی، نویسنده حمزه سردادور. قسمت اول، آتش زیر خاکستر. فصل بهاران، باد بهاری می‌وزد و از نسیم جان بخش آن گل‌های نوشکفته به وجد می‌آیند. رنگ و بوی بهشتی بهار و نسیم خلدی که از جویبارها و گلزارها می‌وزد، لطافت و تراوتی که از زمین و آسمان می‌بارد و نغمه مرغان چمن که در باغ و راغ می‌پیچد، اینها همه با وجد و شوقی که موسم بهار در جسم و جان آدمی به بار می‌آورد، دست به هم داده احساسات لطیف بشر را که عالی ترین آنها عشق است تهییج و تحریک می کنند. از قدیم شنیده ایم و خوانده ایم که نغمه سرایی هزار دستان در باغ و بوستان آوای عشق است که این پرنده شوریده به راه می اندازد و همه را به سوی عشق می خواند. آنان که به جادوی عشق گرفتار و از این نشأه آسمانی برخوردار بودند، خوشترین خاطرات را از فصل بهار دارند. آن سال هم موسم بهار بس طربناک و نشاط انگیز بود. در یکی از اتاقهای پنج دری و رو به عمارت قلعه دولتی قهقهه، زن زیبایی که هنوز جوان و گل عذار می نمود، روی تشک نشسته و به پشتی یله داده و پاهای خود را دراز کرده بود، با دقت تمام بخچه مخملی را گلدوزی می کرد و با صدای نازک و جذاب خود شعری عامیانه را زمزمه می نمود و گاهی هم با دختر ماه رخسارش گل حرم که در ایوان جلوی اتاق نشسته و کتابی را مطالعه می کرد صحبت می نمود. اسم این زن قمر سلطان و عیال مراد بیگ نایب الحکومه قلعه قهقهه بود که از دو سال پیش به اتفاق شوهر و یگان دختر خود گلحرم در این قلعه به سر می بردند. قلعه قهقهه در آن زمان یک دژ مستحکم و تسخیر ناپذیر بود که بعدها جای خود را از بسیاری جهات به کلات نادری داد. شمش‌های طلا و نقره خزانه پادشاهی در این قلعه نگهداری می‌شد. علاوه بر آن، قلعه قهقهه زندانی بود که شاهزادگان و امرای عالی مقامی را که مغضوب درگاه پادشاه می‌شدند، بدانجا می‌فرستادند. زمانی که داستان ما شروع می شود، مهمترین زندانی قلعه قهقهه، شاهزاده اسماعیل میرزا، فرزند دوم شاه طهماسب بود که از اوان جوانی به علت حرکات ناپسند مغضوب پدر شد و سالیان درازی بود که در آن قلعه به حال زندانی به سر می برد. نظر به این که قلعه قهقهه بیش از یک راه نداشت و آن را هم محکم و مضبوط کرده بودند، به طوری که فرار از قلعه محال می نمود، لذا حکام قلعه که هر چند سال یک بار عوض می شدند، به شاهزاده سخت نمی گرفتند و بندش نمی کردند. شاهزاده در قلعه آزادانه گردش می کرد و گاهی هم از بالای بارو با مردمی که به پای قلعه می آمدند صحبت می نمود. شاهزاده عمارت مخصوصی برای سکونت داشت، ولی در آن روزهایی که اواسط بهار بود، عمارت شاهزاده را تعمیر می کردند و حبیب بیگ حاکم قلعه شاهزاده را موقتاً به عمارت خود انتقال داده بود و در این عمارت هم که بسیار وسیع و مرکب از چند حیات و ساختمان بود، علاوه بر خانواده حاکم، خانواده سه نفری مراد بیگ هم سکونت داشتند. گفتیم که قمر خانم گلدوزی می کرد و نسیم جان پرور بهاری بر او می وزید و سراپایش را نوازش می داد. یک بار که باد شدت کرد و جامه قمر را عقب زد، چشم قمر به خط کبودی افتاد که از بالای زانو تا پایین ساق کشیده شده و خود جای شلاقی بود که دو روز قبل از شوهر تندخو و بیرحمش خورده بود. خط کبود را که دید آهی کشید و وجد و نشاطی که داشت جای خود را به گرفتگی خاطر داد. بارها در مجالس جشنی که در قلعه برگزار می شد دیده بود که چگونه زنهای اعیان و اشراف محو جمال او شده و با چشم حسادت به او می نگرند. تمام زنها از خیش و بیگانه از زیبایی و وجاهت او تعریف می کردند. تنها کسی که تو گویی کور بود و جمال او را نمی دید یا از نفهمی و بیذوقی توجهی نداشت، همان شوهرش مراد بیک بود که هرچندی بهانه می گرفت و زیر شلاقش می انداخت. جای شلاق را که روی ساق پای خود دید، دستی روی خط کبود کشید و با خود گفت: افسوس با این زیبایی قسمت مردی شدم که قدر مرا نمی داند. به خاطر آورد که از اول با مراد سازش نداشتند، غالباً با هم قهر بودند و اوقات تلخی داشتند. افکار تلخ و غم‌انگیزی به مغزش هجوم آورد. در این حین نخی که به سوزن بود تمام شد و قمر سوزن لخت را به دست چپ گرفت تا دوباره نخ کند. اتفاقاً سوزن از دستش افتاد و روی قالی ناپدید شد. زن بخچه را کنار زد و روی قالی خم شده و به جستجوی گم شده پرداخت. در این ضمن از سمت چپ اتاق که دری به اتاق مجاور داشت و پرده‌ای بر آن آویخته بود، نسیم تندی وزید و تارهای گیسوی قمر را به صورت و روی چشمانش که عقب سوزن میگشت ریخت و ناراحتش کرد. وزش نسیم از آن سمت مایه تعجب قمر گردید، زیرا درب اتاق از هر دو رو همیشه بسته بود. بی اختیار از روی تعجب به طرف اتاق مجاور برگشت. از آنچه دید بر خود لرزید و سخت برآشفت. درب اتاق باز بود و هر دفعه که باد پرده را بلند می کرد، مردی که در آن اتاق نشسته بود خم می شد و از زیر پرده قمر را تماشا می کرد. و همین که نگاه قمر با نگاه او مصادف شد، مرد سر خود را پایین انداخت. قمر مرد را شناخت. شاهزاده اسماعیل میرزا زندانی عالی مقام قهقهه بود. زن از این وضع میهمان سخت برآشفت و با خود گفت: چه معنی دارد؟ شاهزاده هم به این بیشرمی؟ پناه بر خدا، چه حقی دارد اینطور دزدکی زن نامحرم و شوهردار را نگاه کند؟ لابد برای همین هرزگی هایش بوده که مورد خشم و غضب شاه واقع شده و به زندان افتاده. حقش از تا عمر دارد در این قلعه جان بکند. اگر شاهزاده گلحرم را می‌خواهد، با من چه کار دارد؟ برای چه مرا نگاه کرد؟ خدا بکشدش. دختر دیوانه و نادان مرا ببین که خیال می‌کند یک همچون شاهزاده بدجنس و ناپاکی به سلطنت خواهد رسید و او را ملکه ایران خواهد کرد. در حینی که قمر دنبال سوزن میگشت و سعی میکرد به طرف اتاق مجاور نگاه نکند و در دل به میهمان هیز بد میگفت، صدای دخترش را شنید که خنده‌ای کرد و گفت: باز سوزن گم کردی؟ آن دفعه به پای من فرو رفت، تا این دفعه قسمت کی باشد و کی را نیش بزند؟ گلحرم مانند پرنده سبک بالی از ایوان به اتاق پرید و در کنار مادر نشست. خم شد و به جستجوی سوزن پرداخت. شور و هیجان بی حدی به قمر دست داد. دل در سینه‌اش از جا کنده می شد. اگر چشم گلهرم به پشت پرده می افتاد و نامزدش را در حال چشم چرانی می دید، نسبت به مادر بدگمان می شد و خیال می کرد که مادرش با شاهزاده سر و سری دارد و درب اتاق را مخصوصاً باز گذاشته. قمر سر از روی قالی بلند کرد و گفت: از خیرش گذشتم. ولی گلهرم تعصب مادر نکرد و جستجو را ادامه داد. قمر ناچار دوباره روی قالی خم شد. زمین را نگاه می کرد و از فرط شور و هیجان چیزی نمی دید. بار دیگر باد تون شد و پرده را بلند کرد. این دفعه گلهرم نیز متوجه باد شد و بی اراده سر به طرف اتاق مجاور برگردانید. قمر هم که نیمه جان بود همان دم نگاه کرد، ولی با نهایت تعجب اثری از شاهزاده ندید. در این حین گلهرم سوزن را پیدا کرد و از جا بلند شد و گفت: این در چرا باز است؟ و از همان پشت پرده دولنگی در را فشار داد. بست و چفت را انداخت و از اتاق بیرون رفت. به ایوان که رسید پای ستونی نشست و کتابش را به دست گرفت. قمر هم که از فرط شور و استراب قادر به ادامه گلدوزی نبود، از اتاق به ایوان آمد. از نگاه گناه آلود و پرتمنای شاهزاده، طوفانی از خشم و ترس و خیالات وحشتناک در دلش پدید آمده بود و با خود می گفت: پس معلوم می شود منظور شاهزاده از این نگاه دزدیده تماشای شخص من بوده و برای همین بود که وقتی گلهرم وارد شد خود را کنار کشید. قمر از زنهای قریه حکایتهایی راجع به بیپروایی و چشم چرانی شاهزاده شنیده بود. می گفتند که یکی از علل مغضوبیتش در نزد پدر همین بود که چشم به زنهای مردم دوخته و چند زن شوهردار را از راه به در برده بود. اما این زنها را چگونه فریب می داده و از راه به در می کرده؟ البته با این چشم و ابروی گیرا و قیافه جذابی که دارد، هر که را بخواهد از راه به در می کند. قمر که لحظه پیش به شوهر تندخوی خود فکر می کرد، در ذهن خود شاهزاده را با مراد بیک مقایسه کرد و استغفر الله گفت و سعی کرد فکر خود را به موضوع دیگری مشغول کند. در این میان چشمش در پای ستون ایوان به گلهرم افتاد که تبسم شیرینی به لب داشت و کتابی را مطالعه می کرد. قمر برای اینکه افکار معصیت آمیز را از سر به در کند و خود را مشغول سازد، بهتر دید با دخترش قدری صحبت کند. پرسید: چه میخوانی؟ باز فال میگیری؟ دخترک که شعف و مسرت از رخسار زیبایش میبارید گفت: این دیوان حافظ است. باز هم فال گرفتم که آیا من به آرزوی خود میرسم یا نه؟ این غزل آمد: دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. مادر درست گوش کن، ببین این شعر کاملا زبان حال من است. هاتف آن روز به من مژده این دولت داد که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند. یعنی کار خوبی کردم که در شوهر کردن عجله ننمودم و خواستگارها را جواب کردم. از صبر و حوصله خسته نشدم. گلهرم اشعار غزل را با شور و نشاط می‌خواند و تفسیر می‌کرد. ولی مادرش که انجام آرزوی دخترش را محال می‌دانست، با غم و اندوه گلهرم را می‌نگریست و در دل به گمراهی و خیالات واهی دخترش تأسف می‌خورد. آری، یگانه آرزوی گلهرم این بود که ملکه ایران بشود. روی این فکر خام بهترین موقعیت‌ها را از دست داده و سالها انتظار کشیده بود، تا اینکه اخیراً روزنه امیدی به رویش باز شده و باور کرده بود که اسماعیل میرزا همان شاهزاده مطرود و مغضوب زندانی به سلطنت خواهد رسید و روی این فکر قرار و مداری با شاهزاده گذاشته و کم کم دلباخته او شده بود. قمر که غزل را شنید، نگاهی از روی محبت و غمخواری به سوی گلحرم نمود و به نظرش رسید که گلحرم روز به روز زیباتر و بهتر می شود. از تماشای زیبایی دخترش احساس غرور و مسرتی نمود، ولی فوراً گمراهی و اشتباه دختر را به خاطر آورد و متأثر شد. خدایا، گلحرم با این جمال و کمال که در سراسر ملک ایران نظیر ندارد به مراد خود خواهد رسید؟ یا این گیسوان مشکین و بلندش در انتظار و آرزوی واهی سفید خواهد شد؟ گلحرم حقیقتاً زیبا و بی‌نظیر بود. در همان قزوین که بودند، شهرت زیباییش در خانواده ها پیچید و از خانواده های معتبر و متشخص به خواستگاریش می آمدند. اشخاص باذوق و جمال پرست که آوازه جمال بیمثالش را شنیدند، از راه ازدواج جویای وصلش شدند، ولی دختر جاه طلب همه را رد کرد. حتی یکی از پسران شاه طهماسب طالب گلحرم شده پیغام فرستاد که حاضر است او را به عنوان زن عقدی نسیقه به خانه ببرد. البته این خواستگاری برای دختر یک نفر قورچی سرباز گارد مخصوص شاهی مثل مراد بیک افتخار بزرگی بود، ولی دختر لجباز و یک دنده به عنوان اینکه شاهزاده مزبور با وجود برادرهای بزرگتر به پادشاهی نخواهد رسید، زیر بار نرفت و در مقابل فشار پدر و مادر و اطرافیان تهدید کرد که اگر بخواهند او را به زور مجبور به عروسی کنند، دست به خودکشی خواهد زد. خلاصه یگانه هدف و آرزوی گلحرم این بود که به عقد ولیعهد ایران درآید تا پس از مرگ شاه طهماسب ملکه ایران باشد. گلحرم با اطمینانی که به زیبایی چهره خود داشت مطمئن بود که کافی است یک بار روی خود را به ولیعهد بنماید تا وی دل و دین از دست داده خواهان ازدواج با او بشود و او را بانوی قصر خیش سازد، یا به عبارت دیگر بر تخت ملکه ایرانش بنشاند. ولی افسوس، روزها می گذشت و شاه طهماسب با اینکه به سن کهولت رسیده و مرگ خود را نزدیک می دید، محازا در انتخاب ولیعهد مردد بود. حال باید شرح داد که این جاه طلبی دختر یک سرباز عادی از کجا سرچشمه می گرفت و این آرزوی بزرگ از کجا در دل دخترک جای گرفته بود. در اوایل سلطنت صفویه، مخصوصاً در عهد شاه اسماعیل، سرسلسله این دودمان و پسر شاه طهماسب، شعائر صوفیگری بر افکار و اذهان قاطبه ناس حکومت می کرد و تأثیرات آن در شؤون مختلف زندگی دیده می شد. حتی کسانی که عقیده ثابتی نداشتند هم تظاهر به صوفیگری می کردند. پادشاه وقت علاوه بر اینکه صاحب تاج و تخت بود، بلکه چون مرشد و پیشوای صوفی ها هم به شمار می آمد، لذا دارای نوعی مقام مقدس و روحانی بود و مردم خدمت به پادشاه و صوفی بزرگ را متضمن اجر دنیوی و ثواب اخروی می دانستند و از درگاهش تیمن و تبرک می جستند. مثلا کسانی نذر می کردند فرزند اول خود را وقف خدمت پادشاه کنند. اگر پسر باشد او را به غلامی سربازی بفرستند و اگر دختر باشد به عنوان کنیز روانه حرمسرای شاهی و خدمت پادشاه سازند. مراد بیک و قمر هر دو چنین نظری داشتند. این است وقتی خدا دختری به آنها عنایت فرمود، اسمش را گل حرم گذاشتند. بدین نیت که وی را محض تیمون و تبرک به اندرون شاهی بفرستند. باشد که مورد توجه قرار گیرد و به افتخار همسری شاه سرفراز گردد. دخترک هرچه بزرگتر می شد، جمالش رو به کمال می رفت. هر کس او را می دید و اسمش را می شنید، تصدیق می کرد که اسم با مسمایی است و این دختر لایق آن است که همسر پادشاه و ملکه ایران باشد. گلحرم این حرفها را می شنید و به خاطر می سپرد و بر خود می بالید. فکر همسری شاه و احراز مقام ملکه ایران روز به روز در مغز دختر قوت می گرفت. تا به دانجا رسید که می گویند با شیر اندرون شد و با جان به در رود. این یگانه هدف و آرزوی دختر در زندگی شد و موفق تمام خواسته ها و آمالش قرار گرفت. این بود که گلحرم خواستگارها را یک به یک رد می کرد و چشم به افق بخت و طالع دوخته منتظر بود که جانشین شاه معین و تکلیف خود او هم روشن گردد. ولی افسوس روزها می گذشت و بارقه امیدی در افق طالع گلحرم پدیدار نمی شد. حال بدین منوال بود که پدرش مأمور قلعه قهقهه شد و زن و دخترش را که در آن موقع 15 ساله بود با خود به قلعه برد. گلحرم وقتی شنید که پدرش مأمور قلعه قهقهه شده و زن و فرزند را هم با خود به محل مأموریت خواهد برد، سخت ناراحت شد. زیرا معتقد بود که ستاره بخت و اقبالش از افق دربار سلطنتی طلوع خواهد کرد. میخواست در نزدیکی دربار باشد تا به محض تعیین ولیعهد وارد میدان شود و شانس خود را بیازماید. باشد که شاید مقصود را در آغوش بکشد. پیش پدر گریه کرد، از دامنش آویخت و التماس نمود که دست به دامان عمرا شده، بلکه از این مأموریت معافش کنند. مأموریت به قلعه قهقهه که همان اسمش رعشه بر اندام می انداخت، شغلی بود که غالب قورچی‌ها از آن گریزان بودند. فقط گاهی قورچیانی را که مرتکب خلاف و تقصیر شده بودند، منباب تنبیه مأمور آن قلعه می کردند. خود مراد بیک هم می فهمید که یکی با او دشمنی کرده و این پاپوش را برای او دوخته. هرچه تلاش نمود نتوانست این دشمن نامرئی را بشناسد. در هر حال از علاقه‌ای که به دخترش داشت متوسل به چند نفر از عمرا و بزرگان گردید. در این ضمن یکی از عمرا که برای کار مراد بیگ با رئیس قورچیان ملاقات کرده بود به طور محرمانه گفت که مراد بیگ به علت نامعلومی مورد بیمهری شاهزاده سلیمان واقع شده و بر حسب دستور اوست که وی را به قلعه قهقهه می فرستند. آن امیر از علت بیمهری شاهزاده خبر نداشت، ولی مراد بیگ فوراً دریافت که شاهزاده به علت رد خواستگاریش از طرف گلحرم خشمناک شده و خواسته بدین نحو قدرت نمایی کند و مراد بیک و دخترش را در فشار قرار دهد تا بلکه سر فرود آورند و تسلیم شوند. مراد بیک مأیوس از پیشرفت کار به خانه آمد. هنوز دهان باز نکرده بود که زنش قمر جلو دویده و گفت که شاهزاده سلیمان میرزا بار دیگر چند نفری را به خواستگاری گلحرم فرستاده و و پیغام داده که اگر گل را به او بدهیم تو از رفتن به قهقه معاف شده و شغل خوبی به تو خواهند داد. وقتی گل حرم جریان را شنید، یک بار دیگر وضعیت شاهزادگان و موقعیت آنها را از لحاظ ولیعهدی سنجید و چون کمترین شانسی برای ولیعهدی سلیمان میرزا ندید، خواستگاری او را رد کرد و تن به قضا داده با پدر و مادر رهسپار قلعه قهقهه شد. گلحرم قبلا شنیده بود و می دانست که اسماعیل میرزا پسر دوم شاه طهماسب به علت حرکات زننده و ناپسند که لایق چنین شاهزاده‌ای نبود مورد خشم و غضب پدر واقع شده و در قلعه قهقهه زندانی می باشد. وقتی وارد قلعه شد، کمترین توجه و اعتنایی به شاهزاده زندانی نداشت، زیرا در نظرش مسلم بود که اسماعیل میرزا هرگز به سلطنت نخواهد رسید. اتفاقاً در همان اوایل ورود گلحرم به قلعه واقعی روی داد که بر اثر آن همه مردم قلعه یقین کردند که اسماعیل میرزا تا زمانی که پدرش شاه طهماسب زنده است روی آزادی نخواهد دید و بعد از مرگ شاه هم اگر زنده‌اش بگذارند باز به سلطنت نخواهد رسید. قضیه از این قرار بود که اسماعیل میرزا از قلعه نامه‌ای به پدر خود نوشته و او را از دخالت مادر برادر ناتنیش حیدر میرزا در امور دولتی برحذر کرده و ملامت نموده بود. شاه از این فضولی پسر مغضوب و منفور شد و چنان برآشفت که قدغن کرد از آن به بعد نامه‌های اسماعیل میرزا را به نظرش برسانند. گلحرم دور اسماعیل میرزا را به کلی خط کشید و همانطور که گفتیم چشم و گوش به اخبار پایتخت دوخته منتظر بود که ولیعهد ایران معین شود. پس از ورود گلحرم به قلعه شهرت زیبایی او در قهقهه پیچید تا به گوش شاهزاده اسماعیل میرزا رسید. شاهزاده حیله ها برانگیخت تا یکی دو بار گلحرم را از نزدیک دید و پسندید، بلکه دل باخته و طالب وی گردید و پیرزنی زینب نام را که دایه‌اش بود و همراه وی از راه وفاداری به قلعه آمده بود نزد قمر مادر گلحرم فرستاد. قمر زرخندی زده اسم شاهزاده را که در قزوین از گلحرم خواستگاری کرده و جواب رد شنیده بود به زبان آورد و گفت که دخترش عهد کرده و قسم خورده که فقط با کسی که جانشین شاه طهماسب باشد عروسی خواهد کرد. اسماعیل میرزا چندی در خواستگاری اصرار ورزید و نتیجه ندید. بالاخره مایوس شد و دم فرو بست. آخرین پیغامی که به گلحرم و مادرش فرستاد این بود که روزی از این رفتار پشیمان خواهد شد. گلحرم زندگی ملال آوری در قلعه داشت و از محیط یک نواخت قلعه کسل و خسته بود. تنها دلخوشی که در قلعه داشت معاشرت و مبانست با دختران خانواده های دیگر بود. مخصوصاً دختران حبیب بیگ حاکم قلعه را بیشتر دوست می داشت. روزهایش با ملالت و کسالت می گذشت و اصلاً دلخوشی از زندگی در قلعه نداشت. غالباً ختم می گرفت، نذر می کرد و دعا می خواند که خدا وسیله فراهم سازد تا دوباره از قلعه به قزوین برگردد و نزدیک دربار پادشاهی باشد. زیرا به طوری که گفتیم از روی ایمان معتقد بود که بالاخره ستاره اقبالش از افق دربار طلوع خواهد کرد. تقریباً یک سال از اقامتش در قلعه گذشته بود که یکی از روزها جنب و جوشی در دستگاه حکومتی دید. علت را پرسید. گفتند که خلیفه حسن از بزرگان دربار شاه طهماسب که در عین حال منجم عالی مقامی بود، به جهات سیاسی مورد خشم و غضب شاه واقع و با خانواده خود به قلعه قهقهه تبعید شده. در آن زمان غالب مردم عقیده محکمی به احکام نجوم داشتند. حتی بعضی از سلاطین و بزرگان بدون اجازه منجم آب هم نمی خوردن. این از تبعید منجم مخصوص شاه، خاصه منجمی که بیش از دیگران مقرب درگاه بود، مایه تعجب گردید. گلحرم بدون منظور معین بلکه محض کنجکاوی در صدد تحقیق علت این امر برآمد و مطالب عجیبی شنید که سخت تکانش داد و افکار و اندیشه های دور و درازی در مغزش به وجود آورد. یکی از دخترهای حاکم قلعه به نام حبیبه از قول پدرش نقل کرد که خلیفه حسن در همان قزوین به خواهش جمعی از امرا حاضر می شود از روی علم نجوم معین کند که از 9 نفر پسر شاه طهماسب کدام یک جانشین پدر خواهد شد. چند روز در خلوت می نشیند و ستاره ها را می بیند و زحمت می کشد. بالاخره به این نتیجه می رسد که بعد از مرگ شاه طهماسب سلطنت به اسماعیل میرزا خواهد رسید. خلیفه حسن که بر علم خود ایمان دارد، علناً بنای هواخواهی از اسماعیل میرزا را می گذارد. جمعی از امرا و سرکرده ها هم که عقیده به پیشگویی خلیفه دارند، با او هم‌آواز شده جمعیتی از طرفداران اسماعیل میرزا تشکیل می دهند. قضیه به گوش شاه می رسد. شاه که از اسماعیل میرزا متنفر است، سخت خشمناک شده بر خلیفه غضب می کند و دستور می دهد خلیفه را به قهقهه تبعید کنند تا از حالا در خدمت اسماعیل میرزا باشد. با علاقه‌ای که گلحرم به شناختن جانشین شاه داشت، از شنیدن این اخبار سخت تکان خورد و به هیجان آمد. او هم مانند غالب مردم عقیده به پیشگویی منجمین داشت، خاصه در این مورد که نمی‌توانست کمترین شک و تردیدی به دل راه دهد، زیرا مسلم بود که اگر خود خلیفه حسن اطمینان کامل به صحت پیشگویی خود نداشت، هرگز حاضر نمی شد که علناً به هواخواهی اسماعیل میرزا برخیزد و خود را رانده بارگاه شاهی سازد. پس قطعی و مسلم است که اسماعیل میرزا همین شاهزاده‌ای که امروز در قهقهه خار و زار و زندانی می باشد، جانشین پدر شده تاج شاهی بر سر خواهد نهاد. چه خبطی کردم که پارسال خواستگاری او را با کم محلی و بی‌اعتنایی حتی بی‌احترامی رد کردم. چه می‌دانستم؟ شاید کینه هم از من به دل دارد. افسوس، پارسال بخت و اقبالی که سالها انتظار قدمش را دارم به در خانه هم آمد و در زد، ولی من با خفت و خاری ردش کردم و لگد به بخت خود زدم. چه می دانستم؟ آیا پارسال که از من خواستگاری می کرد راست می گفت که دلباخته من است و مرا از جان و دل دوست دارد؟ یا شهرت زیبایی مرا شنیده می خواست چند روزی از راه هوسبازی با من خوش باشد؟ آیا در محبتی که به من داشت هنوز باقی است؟ یا مرا از یاد برده و به کلی فراموش کرده؟ گاهی در زندگی حالتی به انسان دست می دهد که بین یأس و امید گیر می کند و راه به جایی نمی برد و کارش به جایی می کشد که حاضر می شود نیمی از عمر خود را بدهد تا تکلیف و سرنوشتش روشن گردد. گلحرم چنین حالتی داشت. دل در سینه‌اش می گداخت و نمی دانست که چه به سر دارد و عاقبت کارش به کجا خواهد انجامید. گلحرم 2-3 روزی چنان به خود مشغول بود که از خانه بیرون نمی رفت و با کسی صحبت نمی کرد. روز سوم حبیبه به سراغش آمد و با اخبار تازه که آورد بیش از پیش دختر جاه طلب را شوریده و اندیشناک ساخت. حبیبه گفت که از قرار معلوم خود اسماعیل میرزا در نجوم تسلط دارد و اگر تا کنون طالع خود را ندیده بود، برای این است که اسباب و ابزار و کتاب‌های لازمه را نداشت. اکنون با استفاده از کتاب‌ها و اسباب‌های منجم زایجه کشیده و طالع خود را دیده و مطمئن شده که بعد از پدرش به سلطنت خواهد رسید. حال بیا ببین شاهزاده‌ای که تا دیروز در این قلعه خار و زار بود و کسی محلش نمی‌گذاشت، اکنون چه می‌کند؟ به همه کبر و غرور می‌فروشد و با نخوت و تکبر حرف می‌زند. حتی به پدر من که حاکم قلعه است، چشم قره می‌رود و پرخاش می‌کند. امان از دورویی این مردم. بعد از شنیدن پیشگویی خلیفه حسن، همه به کلی عوض شدند. همین مردمی که تا دیروز اعتنایی به شاهزاده مغضوب نداشتند و محل سگ هم به او نمی گذاشتند، حتی پشت سرش لیچار می گفتند و مسخره اش می کردند، اکنون تا او را از دور می بینند، از جا بلند می شوند، تعظیم می کنند و بعضی ها هدایایی برایش می برند. حتی یکی دو نفر از قورچی‌ها دخترهای خود را به شاهزاده پیشنهاد کردند، بدین امید که شاید بعدها همسر شاهزاده بشوند. این مطلب آخرین بیشتر باعث نگرانی و پریشانی خاطر گلهرم گردید. ممکن است دختر دیگری پیش دستی کند و جای مرا در دل شاهزاده بگیرد. چه بکنم که شاهزاده به یاد من بیفتد؟ تازه به یاد من هم بیفتد، از کجا معلوم که خواهان من باشد؟ آن روزها که مرا میخواست امیدی به سلطنت نداشت. اکنون که یقین دارد به تاج و تخت خواهد رسید و میداند که صدها دختر بهتر از من را تقدیمش خواهند کرد، مسلماً اعتنایی به من ندارد. آیا من قسمت اسماعیل میرزا خواهم شد؟ در اینجا فکری به خاطر گلهرم رسید که آن را پسندید و بهترین راه حل مشکل یافت. او با خود گفت حال که این منجم رازگو آتیه اسماعیل میرزا را پیشگویی کرده و او را بر تخت پادشاهی دیده، چه ضرری دارد که زایجه‌ای هم برای من بکشد و آتیه مرا هم پیشگویی کند که آیا ملکه ایران خواهم شد یا نه. دلم می خواهد آتیم روشن و خیالم راحت باشد. بنابراین دست به دامن مادر شد. قمر هم شوهرش را مجبور کرد که منجم را به مهمانی دعوت کنند. منجم آمد و بر حسب خواهش مراد بیگ زایجه‌ای برای گلهرم کشید. مدتی غرق مطالعه و محاسبه شد. بالاخره سر بلند کرد و گلهرم را که چادر به سر در گوشه ای نشسته بود برانداز کرد و گفت این دختر پیشانی بلند و تابناکی دارد. من او را بر تخت ملکه ایران نشسته میبینم که شاهزاده شیرخواره‌ای هم در آغوش دارد. ولی ساکت شد و دیگر حرفی نزد. گلهرم که چیزی بیش از این نمیخواست بشنود، از ترس اینکه مبادا منجم حرف نامبارکی به زبان آورد، در بند آن نشد که بپرسد ولی چه؟ در اینجا قمر خانم که در دل خود آفرین بر روشنبینی و بلند پروازی دختر خود می گفت پرسید آیا می توانید بگویید اسم پادشاهی که گلهرم را ملکه ایران خواهد کرد چیست؟ خلیفه حسن مدتی کتابها را ورق زد و حسابهایی کرد و پس از مدتی که دل در سینه گلهرم و مادرش می تپید گفت اسماعیل میرزا. مادر و دختر هر دو به وجد آمدند، ولی این وجد و نشاط بیش از آنی نبود، زیرا رفتاری را که با اسماعیل میرزا کرده و آخرین پیام شاهزاده که گفته بود روزی پشیمان خواهید شد را به خاطر آورده متأثر و ناراحت شدند. قمر به بهانه‌ای شوهرش را از اتاق بیرون فرستاد و سرگذشت گلحرم را که به امید همسری جانشین شاه تمام خواستگارها حتی شاهزاده سلیمان میرزا را رد کرده بود و همچنین جریان خواستگاری اسماعیل میرزا و جواب منفی را که به او داده بودند همه را برای منجم تعریف کرده و در خاتمه اظهار نمود که گمان نکند اسماعیل میرزا با این سابقه گلحرم را به کنیزی هم قبول کند. خلیفه حسن گفت که به احکام نجومی خود ایمان دارد و آنچه استخراج می کند بی کم و کاست وقوع خواهد یافت. چیزی که هست احتمال دارد مشکلات و موانع بزرگی پیش آید که باید قبلا از آنها جلوگیری کرد. خلیفه وعده داد که در این موضوع با شاهزاده صحبت کند، باشد که اشکالات محتمل را قبل از بروز برطرف سازد. گلحرم در انتظار جواب خلیفه ساعتهای پر استرابی را می گذراند. دل در سینه‌اش از یأس و امید فشرده می شد. برگذشته تأسف می خورد. از آتیه نگران و بیمناک بود و در انتظار جواب جان به لبش رسیده بود. بالاخره انتظار جانسوز به سر آمد. خلیفه حسن مادر و دختر را به خانه خود خواست. خود پیداست که گلحرم با چه دلشوره و هیجانی به ملاقات منجم رفت. وقتی چشمش به روی منجم افتاد، می‌خواست از طرز نگاه و برخورد منجم پی به مکنون خاطرش ببرد. منجم قیافه شکفته و خوشحالی داشت و گلحرم را زیاد در انتظار نگذاشت و گفت: به شما مژده می دهم که شاهزاده هنوز شما را از دل و جان دوست دارد. همین که صحبت شما را به میان آوردم بی اختیار گفت که حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود. گفت حاضر است همین امروز شما را عقد کند. ولی چون شما عهد کرده اید که فقط با جانشین شاه و صاحب تخت و تاج ازدواج کنید، با اینکه خود شاهزاده یقین دارد به سلطنت خواهد رسید، محاذا برای اینکه خیال شما راحت باشد و همچنین به احترام عهدی که کرده اید، فعلا شما را نامزد می کند و برای عروسی منتظر روزی خواهد شد که بر تخت پادشاهی تکیه زند و تاج سلطنتی بر سر نهد. اجالتاً انگشتر عقیق را که البته در موقع عروسی جای خود را به جواهرات گرانبها خواهد داد، به نام انگشتری نامزدی اهدا فرمودند. منجم در حالی که دعا می‌خواند، انگشتری را به دست گل داد و ادامه داد: امروز روز مبارک و ساعت بسیار سعد و خوبی است. همین دم آن را در انگشت کنید. منجم افزود که شاهزاده به ملاحظاتی مایل است که این نامزدی فعلا محرمانه بماند و مخصوصا خبر آن به گوش حبیب بیک حاکم قلعه نرسد. منجم خنده ای نمود و رو به قمر کرد و گفت: شاهزاده در ضمن ابراز مسرت از این وصلت می خندید و می گفت حالا شد نور علا نور، گلحرم هم خودش خوب است هم مادرش. خود پیداست که گلحرم از این مژده چه حالی به هم رسانید. به بزرگترین هدف و آرزوی خود رسیده بود. تو گویی دستش را گرفتند و از این دنیای خاکی و پرمهنت خارجش کردند و به بهشت برین بردند و با فرشتگان آسمان دمسازش کردند. از آن روز به بعد دائما غرق در عالم تخیلات و تصورات شیرین و جانبخش بود. چشم بر هم می نهاد، خود را در قصر پادشاهی می دید که بر تخت ملکه تکیه زده زنهای اشراف و بزرگان با صدها کنیز در مقابلش دست به سینه صف بستند. فرزند شیرخوارش به فرمان روایی ایالت بزرگی مثل خراسان منصوب شده و امیرالعمرای دربار به للگی او مفتخر آمده. باری بدین ترتیب گلحرم نامزد اسماعیل میرزا شد. غالباً هدایا و پیغام‌های مهرآمیزی از شاهزاده دریافت می‌کرد و بر خود می‌بالید و انتظار روزی را می‌کشید که خبر مرگ شاه طهماسب و مژده سلطنت اسماعیل میرزا برسد و درهای قلعه به روی شاهزاده زندانی گشوده گردد. مردم قلعه، حتی قورچی‌ها و مستحفظین شاهزاده زندانی چنان هواخواه او شده بودند که حاضر بودند حاکم قلعه را به یک اشاره از میان بردارند و شاهزاده اسماعیل را آزاد سازند. ولی اسماعیل میرزا خود راضی به این کار نبود و همه را به صبر و انتظار دعوت می‌نمود. حبیب بیگ حاکم قلعه این همه را می‌دید و می‌شنید. دندان روی جگر گذاشته تحمل می‌کرد، چون می‌دانست که اگر اسماعیل میرزا به سلطنت برسد به علت بی‌حرمتی‌هایی که سابقاً در حق وی نموده امانش نخواهد داد و دمار از روزگارش خواهد برآورد. 3 ماه از نامزدی گلحرم گذشته بود. دختر گلعذار روزهای خوش و خندانی را می‌گذراند، ولی از کید و مکر روزگار غافل بود. نمی‌دانست که این روزگار قدار کارش بر این است که چون یکی را نوش بخشد و شیرین کام سازد، دیری نمی‌گذرد که گویی دیگه حسادتش به جوش می‌آید و از پی آن نوش دل افروز نیش جانسوزی می‌فرستد و تلخ کامش می‌کند. در همان روزهایی که گلحرم در عرش اعلی سیر می‌کرد و خود را در بهشت برین می‌دید، ناگهان روزگار قدار بساطی پیش آورد که دخترک از در بهشت یک مرتبه به قعر جهنم افتاد. روز روشنش شب تار شد و شادی و مسرت به غم و مهنت مبدل گردید و مهر و محبتی که با اسماعیل میرزا در میان بود به کینه و دشمنی گرایید. پایان قسمت اول.